جلسه 71.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فصل چهارم که فصل دوم شما معمولا میشه. روافی کتاب توحید به اسنادهی عن ابی السلط الهروی قال سأل المأمون ابا الحسن علی ابن موسی الرضا علیهم السلام عن قوله و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام فکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. و اوز کسی که خلق فرموده آسمان ها و زمین رو در فاصله 6 روز. و کان عرشه علی الماء، خلق فرمود در حالی که عرشش بر ماء بود، عرش با عظمت او بر آب قرار داشت. لیبلوکم ایکم احسن عملا، آسمان ها و زمین رو آفرید، عرشش بر ما بود برای اینکه امتحان کنه شما کدوم بهتر عمل میکنی. ما آمدیم خلاصه 70 سال 80 سال کمتر بیشتر امتحان بدیم. شاگرد اول بشیم. خوش به حال اونایی که شاگرد اول در این عالم خیلی قطع میشه، خیلی هم کار میخواد، 24 ساعته باید پشت کنکور بود خلاصه تا موفق شد. کنکورش هم خیلی سخت، 24 ساعت است. البته خیلی هم شیرین، خیلی هم کمک میکنه خود. نتیجهش هم که دیگه بی نهایت، نهایت نداره. این عرضه آدم هزار دفعه زنده شه مرده شه، تو این امتحان خلاصه احسن و عملا میشه. حالا احسن و عملا، این اخلص و عملا، ملاک اصلی اخلاص. اگه اخلاص نباشه که هیچ. اصل اول نی انما الاعمالو بن نیات، ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه. اصل مسئله اینه که نیت رو درست کن. غیر خودم هیچی که آدم برای اون خود کار کن، برای چی کار کن؟ حالا فرض کن شما 400 سال حکومت کردی مثل فرعون مثلا، آخرش چی؟ غیر خدا اصلا چیزی نیست که آدم برای اون کار کن. 1000 سال شما مرجعیت کردی، به قول آقای بهجت مرجع المراجع شدی، ثم ماذا؟ اگه اخلاص باشه هیچ کم شما رو نشنسه، گمنام گم از همه بالاتر. ان الله تبارک و تعالی خلق العرش و الماء. آقای امام رضا فرمود که حالا اینجا بخونیم این سوالش چیه، سوال معمون از این آیه شریفه سوال کرد. فقال ان الله تبارک و تعالی خلق العرش و الماء و الملائکه قبل خلق السماوات و الارض. خداوند به درستی که خداوند متعال عرش و ما و ملائکه رو قبل از خلقت آسمان ها و زمین آفرید. فکانت الملائکه تستدل به انفسها و بالعرش و الماء علی الله. اینا فرمایشات آقای امام رضا است. سوال راجب این آیه که آقام داره جواب میده. ملائکه استدلال میکردن به خودشون، آیات الهی هن دیگه، و همچنین به عرش و ما بر پروردگار عالم، همه اینا آیات الهی. ثم جعل عرشه و علی الماء، سپس پروردگار متعال عرش خودش رو روی آب قرار داد. چرا؟ لیظهر بذلک قدرته للملائکه، برای اینکه برای ملائکه نشون بده که خلاصه چه قدرتی داره پروردگار متعال. فیعلم انه علی کل شیء قدیر، بدون اینکه خدا به همه چی قدرت. ما هم باید بدونیم خدا به همه چی قدرت. اگه اینو بفهمیم ما کارمون حل حل، همه چی دست خداست. هیچ موقع مایوس نمیشیم، ناامید نمیشیم، با تمام وجود کار میکنیم، احسن عملا میشیم اگه بدونیم که خدا به همه چی قدرت داره. ما هم سلمان رو بالاتر از سلمان اون تو باید مثل سلمان کار کنیم. همه چی آفریده که ما کار کنیم. لیس للانسان الا ما سعا، همینجور علکی کسی خدا به چیزی. تا تو 14 معصوم رو هم خب از همه بیشتر کار میکرد. 14 معصوم از همه بیشتر. و جاهدتم فی الله حق جهاد و ضربتم انفسکم فی مرضات و صبرتم علی العذاب فی جنبه ثم رفع العرش بقدرته و نقله فجعله فوق السماوات السبع. سپس پروردگار متعال عرش رو با قدرت خودش بلند کرد، نقلش کرد و فوق آسمان های هفتگانه قرار داد و آسمان ها و زمین رو در 6 روز، حالا 6 دوره بوده، دو چیه اون بحث تفسیری مفصل. و هو مستولن علی عرشه، مسلط بر عرش. آسمان ها و زمین رو در 6 روز آفرید، در حالی که مسلط بر عرش و فرماندهی کل عالم خلقت بود. و کان قادرن علی ان یخلق ها فی طرفت عین، خدا میتونست آسمان‌ها و زمین رو در یک چشم هم زدن بیافرینه، ولی این کار نکرد. 6 دوره آفرین. چرا؟ ولیکن نو از دبجل خلقه ها فی 6 ایام، در 6 روز و 6 دوره آفرین. لیوز هلل الملائکه ما یخلقه منها شیئن بعد شی، برای که اظهار کنه برای ملائکه اون چه که از اینها، از این آسمان‌ها و زمین میافریند، خدمت شما عرض بشه که شایان بعدشه یکی یکی نگاه کنند و بیشتر معرفت به پروردگار عالم پیدا کنه. فیستدل به حدوث ما یحدث علی الله تعالی ذکره مرتن بعد من، ملائکه استدلال کنن یا استدلال بشه به حدوث همه اونایی که پروردگار حادث میکنه، استدلال کنند بر وجود حق یه مرتبه بعد مرتبه، هرچی میبینن بیشتر معرفتشون اضافه بشه. ولم یخلق الله عرش حاجت بهی اله، عرش هم خدا نبینه که نیاز به عرش داشته باشه آفرید. چرا؟ لانه غنیون عن العرش، خدا نیاز به هیچی نده، به هیچی از مخلوقات نیاز نده. و ان جمیع ما خلق، هم از عرش از همه چی ها که آفریده خدا بی نیاز. خدا مطلق، مطلق هستی بی نهایت کماله، حدی نداره کمالاتش، همه کمالاتو داره، نیازی به چیزی نداره. این بیانات امام رو هم در رابطه با همین که پروردگار متعال بی نهایت کماله گمش کرده، معطل میشه. خیلی جالب اینا رو امام تو همین جاهای مختلف از بیاناتش توضیح داده که پروردگار اگه لا حد له، پس همه کمالات رو باید داشته باشه، اگر یک کمال نداشته باشه ناقص میشه، محدود میشه. ولم یخلق الله العرش لحاجت بهی الی لانه غنی عن العرش و عن جمیع ما خلق. لا یوسف بالکون علی العرش، خدا که نمیشه بگیم روی عرش مثلا فرض کن قرار گرفت، مکان که نداره خود. لأنه تعالی لیس به جسم، انتونه که بر چیزی قرار بگیره. تعالی الله عن صفت خلقهی علوبن کبیر. یه روایت، روایت دیگه به اسناد عن ابی جعفر در همین مرحوم صدوق در کتاب توحید، عن ابی علی ابن الحسین علیه السلام قال ان الله عز و جل خلق العرش اربا لم یخلق قبله الا 3 اشیاء الهوا و القلم و النور. قبل از عرش خداوند فقط 3 چیز رو آفریده بود، پس اینجا ملاحظه کنید خود عرش هم مخلوقه، هوا و قلم و نور. ثم خلقه من انوار مختلفه، این عرش از انوار مختلف آفریده، از چند جور نور. و من ذالک نور، نور اخضر، اخزلت منه الخضره، یکی از این نورا نور اخضره، نور سبزه، که همه سبزی ها از اون سبزی پیدا کردن، سبز شدن. یه نورم هست نور اصفر، این ثم خلقه من انوار مختلفه، نه عرشو، همین نور خدا از انوار مختلف آفرید. و نور اصفر اسفرد منه السفره، که نورهای زرد از اون زردی گرفتن. و نور احمر احمرد منه الحمره، و نور ابیض و هو نور الانوار و منه ضوء النهار، یه نور سفیدی هم بوده که این نور الانوار روشنی روز هم از اونه. ثم جعله 70000 طبق، 70 طبقه قرار داده، 70000 قل از او کل طبقین، که اول العرش الى اسفل السافلین، قل زد و زخامت هر طبقی از این 70000 طبق مثل اول عرش تا اسفل سافلین. لیس من ذالک طبقون الا یسبح به حمد ربه، تمام این طبقات 70000 گانه تسبیح میکنن خدا رو همراه با حمد الهی، سبحانه و بحمده. یکی از اذکار جلالی طاووتی مو یاد داد، سبحانه و بحمده. سبحانه و در قرآن پیدا کردم و بحمده پیدا کردم، اما این دو تا به همراه هم دیگه به این صورت ندیدم، ولی هم سبحانه و هست هم بحمده. حالا موجه اون مفرسه نگاه کنید، سبحانه و بحمده، اشاره به همون هویت غیبی هم هست، سبحانه و بحمده، سبحان الله و بحمده، نه سبحانه و بحمده، بالاتر از سبحان الله. در این سوره مبارکه کوثر، اعوذ بالله از فتح، بسم الله الرحمن الرحیم، جاء نصر الله، اذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. در روایت علامه طباطبایی زن تو المیزان قدیم یادمه میفهمم، از اون موقعی که این آیه مبارک نازل شد، فسبح بحمد ربك، آقا همیشه وقتی خواست بلند شه ذکرش این شده بود، حالا این موقعی که یادم هست، سبحان الله و بحمده، استغفر الله و اتوب الیه. نگاه کنید زیل همین سوره مبارکه، اونی درست میگه منه، این ما ده بیست سال پیشه، این ده بیست سال پیش من دیدم اینو، تازگی نهید. سبحان الله و بحمده، استغفر الله و اتوب الیه. خیلی عالی ها، هم سبحان الله داره، هم بحمده داره، هم استغفر الله داره. چون فسبح بحمد ربک و استغفره، امر اینه دیگه، پروردگار امر کن، فسبح بحمد رب، بحمد رب، فسبح بحمد ربک و استغفره، سبح بحمد ربک و استغفره انه کان تواب. این هم ذکر خیلی عالی داشته باشید، خیلی خوب. مداومت به این اذکار خیلی مهمه. لیس من ذالک طبق، حداقل 40 روز در مداومت کنه، یک سال مداومت کنه. لیس من ذالک طبق الا یسبح به حمد رب. حالا خود همین که تسبیح اول اومده، حمد بعدن اومده، یعنی اول ما تنزیه کنه خدا را از حمد خودمون. ما چیکاریم که حمد چون دستور داده ما هم میکنم، ولی ما بدون دستور نمیتون کار کنیم، ما کجا با حمد الهی. و یقدس او به اصوات مختلف است. فرق ماین قدوس و سبو چی شد؟ گفتم یه دفعه یادتونه، سبو هن یعنی منزه از نواقصه، قدوس هن منزه از حده، تو که آدم میاد. حالا یه سبحان الله خیلی جالب اینجا معنا کرده امام اون اواخر همین کتاب مثل والدیه، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، که سبحان الله از همه اینا مهمتر هم هست، چون خدا رو منظم میکنه از هر نقصی، یعنی مطلق خدا، بی نهایت خدا، هیچ گونه نقصی حدی نداره سبحان الله. این اشاره خلاصه به همون هویت غیبیه مطلقه است. الحمدلله توحید صفاتیه، توحید فعلیه، هر فعلی مال خداست، هر فعل خوبی شما میبینی مال خداست، الحمدلله جز فعل خدا در عالم چیزی نی. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله توحید اسماییه، تمام اسما و صفات توحید صفاتی، همه مال خداست. لا اله الا الله، الله اسم جامع دیگه، اسم اعظم. الله اکبر توحید ذاتیه، الله اکبر من ان یوسف، قابل توصیف نیست، بی نهایت. حالا اینو نگاه کن مفصلیشون در همین مصباح الهدایه توضیح میده. من بگرد گشتنش کار داره پیداش. شکر. خب و السنت غیر متشابه، زبان های مختلف، ولا اذن للسان منها فاسمع شیئا مما تحته، اگه از این 70,000 طبق اجازه به یک زبان از اینها داده بشه که این تسبیحشونو، این تقدیسشونو بشنوانند به کسانی که زیر دست اونا هستن، پایین تر از اونا هستن، همه کوها و شهرها و قلعه ها از بین میرن. شنیدید که مسیحی ها گفتن که این کلیسایی که ما درست کردیم مثلا سالیان درازی عمر میکنه و خراب میشه، مسجد شما چرا اینقدر خرابه؟ برای اینکه شما ذکر نمیگی تو مسجد، تو کلیساتون. بعد گفت بگو ببینم، یکی گفت الله اکبر، گفت خلاصه فرو ریخت. حالا اینجا هم داره که اگه یه دم ذکرشون این پایین دستا، همه کوها و شهرها و قلعه ها بمیره. ذکرهای ما چی؟ بی بخال ذکرهای ما. این همه ذکر هزار تا بیشتر کمتر، چلچله، چهل در چهل، نه چله، چهل. گاهی آتلا قاضی چهل در چهل میده داخل بعضی ها، ما از چهل در چهل هم گذاشتن روی چی نشدی. خلاصه اون چه ذکریه، میتونه اون ذکر را آدم پیدا کن. یه دفعه خدمت علامه طباطبایی بودم، همون محضری که 4 ساعته بوده اینا، یه خداوندی گفت، خداوند برای مدت ها برای ما همین درس بود، با تمام وجود از تمام سراشر وجود ایشون این خداوند بلند شد. ذکرهایی که اینا میگن میتونه آدم اون همچه نمازهایی بخونه، همچه ذکرهایی بگیم. ولی خسف البهار ولی اهلک ما دونه، خسف یعنی فرو میریزن، فرو میرن اصلا، دریاها خوش میشن و هرچی ما دونه اونه اصلا هلاک میشه. چیه؟ چه ذکری میگن اینا؟ تازه ما از اینا باید بالاتر بریم ها؟ اگه انسان بالاتر از همه نی؟ بالاتر از اینا باید بریم، ما بالاتر از ملائکه میشیم دیگه، ملائکه باید پران میشیم و بالاتر. حیفنی برای غیر خدا کار کردن؟ برای چی؟ دنیا. بابا حداقل برای بهش کار کنی، برای خود خدا کار نمیکنی، برای بهش خدا کار کن. بیا از دقیقه برای چی؟ دی دنیا چی مثلا؟ فرض کن شما چقدر میخوای بخوری؟ حالا شما شاهنشاه بشی، شاه شاهان بشی، چقدر گیری میاد؟ 100 رقم برات غذا درست کن، آخرش چی؟ وقتی مردی چی داری؟ حالا این مرد 50 سال هم نبوده، شما این زندگی بنی امیه و بنی عباس و اینا رو نگاه کن، زندگی شاهانی که 2 سال، یکی 3 ماه، یکی 20 سال، یکی کمتر، یکی بیشتر، خیلیشون مدت‌های کوتاهی بود. همین یزید چند سال بوده فوت کرد؟ سقط شد. 35 سالش بود فقط شد. ابن زیاد چقدر بود؟ همین که یادم میدم اخیرا دیدم بود همین 35 اینا بودن معمولا. سنی نداشتن اینا. برای این سن کم، برای این مدت کوتاه یه ذره اگه شعور داشته باشیدم برای غیر خدا کار نمیکنه. یه ذره زیاد نمیخواد. عقل علامه طباطبایی و اینا نمیخواد. یه ذره عقل، یه ذره کوچولو. غیر خدا رو هاشم قهر میکنه. فراموش میکنه غیر خدا. آشتیه با همه ظاهرن اما باطنن فقط خدا. لهو سمانیت و ارکان. این من این لهو هم من از اول هم به عرش برگردوندم. همون عرش بهتره. لهو یعنی برای اون عرش. هشت رکنه. که هر رکنیش علا کل رکن منها من الملائکه ما لا یحصى عددو. این هشت رکنی که عرش داره هر رکنی اینقدر ملائکه هستن که اصلا قابل شمارش نیست. فقط خدا یحصی عدده هم الا الله عز و جل. اینا چی کار میکنن؟ یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. یه دفعه به علامه طباطبایی گفتم آقا رجب ذکر خود برای ما صحبت کن، چند تا آیه خون. یکی لا تکن من القافلی. حالا نگاه کردم قبلا اینه تو ذهنم میاد، تازگی متل نکردم که تو اینه بیست سال پیشم یه میاد اینجا مثلا میگم برشون. ایشون مثلا یه عبارتی لا تکن من الغافلی با آقا رسول الله صلی الله علیه و آله خطاب میکنه که لا تکن من الغافل مطلق دیگه، نهی مطلق، یعنی هیچ 24 ساعته به یاد من باش. یکی همین آیه شریفه که یسبحون اللیل و النهار ولا یسأمون داره، بعضی لا یفترون داره، خسته نمیشن شب و روزشون اصلا ذکر. ما باید اینجوری باشیم، شب و روزمون ذکر باشیم، نه اینکه دیگران بفهمن ما یه سر دیم ذکر میگیم. ذکر خفی بگیم چه بسا، حالا گاهی هم جلی شد تا اونجا که میتونیم خفی باشه. هسته هم نشیم از ذکر، یک سره باید ذکر. یوسف به ما که ملائکیات بالاتر بشیم دیگه، ملائکی اینجوری هم دیگه ما فوق اونو باید بشیم. ما این عمری که خدا ما داده چقدر باید استفاده کن؟ و لحظه به لحظهش کلی باید باید این عمرم استفاده کن. لحظه به لحظه. خوشم اومد یکی از آقایون کنار یک محتضری نشسته بود، گفت میدونم محتضره بهش گفت میدونم که تو میخوای یه لالالا دیگه بگم، من نمیتونم دیگه. یه دونه لالالا. الان ما میلیون ها لالالا میتونیم بگیم، اما اون آخرین لحظه دیگه یه دونه ایش هم نمیتونیم. حالا فرض کنیم اگه نمیگه نماز ودا بخون کنه نماز آخریت، خب هر لحظه ممکنه آخری باشه، هیچ معلوم نیه. آقا یه دفعه، حالا شما هنو جوانید حالیتون نه خیلی، اما که پیر شدیم ها یه دفعه پا درد میگیره، یه دفعه اونور درد میگیره، یه دفعه کمر درد میگیره، یه دفعه نفس بالا نمیاد. تا آدم جوانه حالیش نیست هیچی نداره، اون موقع خود پیر شد میکنه که ما هیچی نداشتیم. اگه ما خودمون بود که ما همه حالش هم باید حساب همیشه داشته باشیم دیگه، قدرت داشته باشیم، قوه داشته باشیم، تا داریم خلاصه استفاده باید بکنیم. ولا هست شیء مما فوقه ما قام لذلك طرفت عین بینه و بین الاحساس الجبروت والکبریاء والعظمه والقدس والرحمه ثم العلم ولیس هذا فورا هذا مقال. پس لهو سمانیت و ارکان برای عرش، هشت رکنه، هر رکنی هم اینقدر ملائکه دارن که قابل شمارش برای ما نیست، خدا فقط میدونه چه عددی دارن. این ملائکه هم که هر رکنی داره یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، اصلا خسته نمیشه. ولا هست شیء مما فاقه ما قام لذلک طرفت عین. اگر احساس کنن چیزی از مافوق خودشون، ما قام لذلک طرفت عین، بینه و بین الاحساس جبروته و کبریاء و عظمت و القدس و الرحمه ثم العلم و لیس برا و هذا مقال، دیگه مافوق این حرفی نیست. معلوم متاسفانه توحیدم هم همراه هم نیست، کتاب هم همه در انباره. توحید مرحوم صدوق رو اینجا نگاه میکردیم، خیلی مطالب داشت، شرحش شرح مرحوم قاضی سعید و دیگران دیگه هم مقداری که ما داریم فعلا. و به اسنادهی ان مولانا رضا مولانا صادق علیه السلام فی قول الله عز و جل وسع کرسیه از سماوات و الارض، سوره بقره آیه 255، قلمرو به علمش، اینجور معنا کرده بود آقای الهی قمشی، قلمرو به علمش از آسمان ها و زمین فراتر است. کرسی رو معنای قلمرو به علم گرفته، وسع کرسیه از سماوات و الارض. و فی روایت اخرى از سماوات و الارض و ما بینهما فر کرسی، آسمان ها و زمین و اون چه ما بین این دوه در کرسیه. عرشیه هوال علم الذی لا یقدر احدون قدره، علمی که هیچ که قدر اونو نمیدونه، عرش بنای علم. و فی روایت اخرى بل عرشو و کل شیئن فل کرسی، خود عرشو همه چی در کرسیه، وسع کرسیه السماوات و الارض، یعنی آسمان ها و زمین و ما بین اوما همه تو کرسی هست. و انهو علیه السلام، از امام صادق علیه السلام روایت شده، انهو سوئل عن العرش و الکرسی ما هما، آقا عرش و کرسی چی؟ فقال العرش فی وجهن هو جمله الخلق، به یه معنا به یه وجه همه خلق عرشه، بل کرسیو و آهو ظرف این عرش که همه خلق بشن در کرسی هست، ظرف این هست، ظرف این عرش کرسی. و فی وجه آخر العرش هو العلم، به یه بچه دیگه عرش علمه، الذی اطلع الله علیه انبیاهو، اون علمی که همه انبیا رو پروردگار و رسول و حججشو سلام الله علیهم اجمعین آگاه و مطلع بر اون کرده، اون علمی که همه انبیا و رسول و حججشو آگاه بر اون کرده عرشه، بس معنای علمه. ول کرسی کدومه؟ هو العلم الذی لم یطلع علیه احدا من انبیاهی و رسوله و حججه، کرسی اون علمیه که هیچ کی برش مطلع نیست، مطلع نفرموده برش کسی رو، هیچ کدوم از انبیا رسول و حجج. و ان مولانا سید العابدین علیه السلام ان فی العرش تمثال و جمیع ما خلق الله من البر و البحر، هرچی خدا آفریده خشکی و دریا، تمثال همه چی، صورت همه چی در عرشه. اگه من علم باشه همه این صورت ها تو علم پروردگار. قال آقای امام سجاد فرمود که سلام الله علیه و هازا تعویل و قوله عز و جل به این من شیئن اندنا خزائنه، هیچی نیست مگر اینکه پیش ما خزائن او هست، یعنی هر شیئی چند تا خزینه داره که خزینهاش پیش ما. خود همین داره با تو همین کتاب مصباح الهدایه خیلی قشنگ اینا رو توضیح دادن، خزائن چیه، این من شیئن لا یسأل اندنا خزائنه یعنی چی، و ما ننزله الا به قدر معلوم. خب همه اینا پیش ما خزانش هست، خزانش همون عرش میشه، و این ده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اون مفاتح الغیب چیه، خزائن چیه اینا. ببینید این کتاب درسی هم نیست، خیلی هم خیال میکنم ساده سیدم مطالعه میکنم، من که خودم 52 سالم کار میکنم کلی باید مطالعه کنم تو بفهم، خیلی آخه اینا رو خیال میکنم اصلا درسی نیست، تفسیر هم زمان ما اینجوری بود، مثلا تفسیر نبود که، یه تفسیر آقای خزالی بنده خدا شروع کرده بود مثل فاطمیه، شاید نصف مثلا شغل میشد، من گوش میکنم، اونم خیلی چندان اهمیت این مسائل نمیدونستن، عقاید نبود به اون صورت، وقتی من دو حوزه اومدم یه عقاید آیت الله مکارم میفرمودن که همین آفریدگار جهان چاپ شده آقای مومن و آقای طاهری اینا مقرر بودن درسی نوشته. آفریدگار جهان خدا را چگونه بشناسی، کتابی که ایشون تو 3-4 جلد معاد نوشته بود. درس اونم مسئله حجتیه تو همین حیات کوچیکه بغل مسجد مختصر افرادی میومد. نبود به این صورت درس ها. درسی دیگه اینا واقعا درسی سنگینی. الان حوزه ما نیازی به این داره که حسابی مثلا کلام حساب. گفتم برای تو آقای بچت فرمود، گفتم آقا همش فقه کار کنید، مگر اسلام همش فقه هست؟ کلام کار کنید، فضائل کار کنید. واقعا کلام الان کم کار میشه. اصلا تردید که اصلا میگن لزوم نداره بخونیم، اکثر هم میگن لزوم نداره. اصلا درسته که قبلا اینجور نبود که قبل از زمان ما حسابی کلام میخوندن، شوارق میخوندن، قشتی میخوندن دیگه، خدمت کاف شرح اصول کافی میخوندن، توحید مرحوم صدوق چه میخوندن، حسابی اینا رو میخوندن. اما الان همون فقه و اصولش هم نمیخونن، درس المکاسبش هم خیلی نمیخونن. خلاصه اینا درسیه واقعا، هر کسی هم قدرت نداره. ما هم که این همه 14 از خدمت آقای دوایی 4 سال هنوز لنگ میزنی. کار داره اینا انسان، کم کار شد. حساتید ما هم چه بسه تو این مسائل کم کار کرده بود. من خودم دنبال استاد بودم، تایی معارف بودم، استاد حدیث و اینا، خدمت علامت گفتم نمیتونی نه به بعضی هم بود. بودم متوسط کار کردم، کم کار کردم، کاری نکردم. بعد الحمدلله بیشتر کار کردن دیگه. مثلا خوبی لطفی بود که علامه طباطبایی مثلا شبای پنجشنبه جمعه بهار میگفت. آخرین درسی که ایشون شبای پنجشنبه جمعه داشت بهار بود که دیگه تعطیلشون تفوت کرد. اینا درسی هست. شاگرده کی بودم؟ اطلاع جوادی بود، اطلاع مصباح بود. این هم شاگرده بهار ایشون بود. کار داره اینا خلاص. شکر. خب این بین القائمه من قوائم العرش، بین هر پایی از پایه های عرش و پایه دیگه، خفقان و تیر المصر مسیر الف عام. خفقان یعنی پرواز یک پرنده پرسرعتی که در 1000 سال پرواز کنه. 8 تا قائمه داره، هر بین هر قائمه تا قائمه دیگه به اندازه ایه که یک تیر و خلاصه تیری که فوق‌العاده سریع هم هست 1000 سال پرواز کنه. ولی عرش یکسا کل یامن 70,000 لون من نور، پوشیده میشه به عرش هر روزی 70,000 رنگ از نور که لا یستطیع و ان ینزل الیه خلق من خلق الله. این نورا نورایی هستن که اصلا هیچ کدوم از مخلوقات الهی نمیتونن نگاه به اینا بکنن از بس نورش درخشش داره. ولی اشیا کلها فی العرش، همه اشیای عالم در مقابل عرش، که حلقتن فی فلات، فلات یعنی بیابان وسیع، مثل یه حلقه میمونه که توی بیابان وسیع انداخته میشه. تمام این اشیایی که در عالم هست مثل یه حلقه در یک بیابان وسیع در مقابل نسبت به عرش. اونجا بالا خوندیم لو سمانیت و ارکان، 8 رکن داره. اینجا داره که ما بین هر رکنی و رکن دیگه به اندازه پرواز پرندهی سریع و سید در 1000 سال. و فی توحید به اسنادی الی حنان ابن سدیر ان مولانا صادق علیه السلام قال سألت عن العرش والکرسی فقال ان للعرش صفات کثیره مختلفه. از امام صادق علیه السلام راجع به عرش و کرسی سوال کرد، آقا فرمود که صفات مختلفی داره خیلی فراوان عرش، لهو فی کل سبب و ضعف القرآن صفتون علاهده، برای هر سببی که در قرآن، برای همین عرش، برای هر در هر سببی که در قرآن اومده صفت علاهده داره. مثلا یه جده فقولو رب العرش العظیم، یکی از صفات عرش عظیمه، یقول الملک العظیم و قولو الرحمن علی العرش استوا، این هم یه خصوصیت دیگه، یقول علی المحکه توا، یعنی بر ملک و سلطنت مسلطه. و هازا ملک الکیفوفیه فی الاشیا، ملک کیفوت چگونگی اشیا. ثم العرش فی الوصله، عرش اگر وصل بشه، عصب به کرسی بشه، هر کدوم یه معنا داره. ثم العرش فی الوصل، یعنی وقتی که وصل به کرسی بشه، عصب کنن به هم دیگه، بگن عرش و کرسی. متفلد من الکرسی، جدای از کرسیه، عرش یه چیزی میشه، منظور یه چیزیه، کرسی هم یه چیزی. چرا؟ لأنهما بابان من اکبر ابواب الغیوب، دو باب از بزرگترین ابواب غیوب. و هما جمیعن، هر دوی این عرش و کرسی غیبان، غیبن. و هما فی الغیب مقرونان، در عالم غیب هم نزدیک همن. چرا؟ لأن الکرسی هو الباب الظاهر من الغیب، باب ظاهر از غیب کرسیه. که الذی منه مطلع البدع و منه الاشیا کلها، مطلع همه چیزهای نو، مبدعات، نوآفرینی ها همین کرسیه. و منه الاشیا کلها، همه اشیا هم از اینجا سرچشمه میگیره. بل عرش هو الباب الباطن، اون باب ظاهر غیب بود که همه چی از اونجا سرچشمه میگیره. عرش هم باب باطنه، که الذی یوجد فیه، که در این باب باطن علم کیف و کون و قدر و حد و عین و مشیت و صفت اراده و علم الفاظ و حرکات و ترک ها اینجاست. و علم عود و بعد برگشتن، ابتدا شدن. فهما فی العلم بابان، پس این عرش و کرسی در رابطه با علم دو بابن که مقرونن. لأن ملک العرش سوا ملک الکرسی، اون ملک و سلطنت عرش غیر از ملک و سلطنت کرسی. و علمه اغیب من علم الکرسی، علم عرش غیبتر از علم کرسیه، مخفیتر از علم کرسی. فمن ذالک قال رب العرش العظیم، ای صفته اعظم، صفت عرش اعظم از صفت کرسی. و هما فی ذالک مقرونان، اینا در همین رابطه با غیب و در رابطه با علم و در رابطه با ملک مقرون به همن. قل تو جعل تو فداک فلما سار فی الوزل جار سار فی الفزل جار الکرسی، چطور شد که در فضل جار کرسی شد، یعنی عرش همسایه کرسی شد در فضیلت. قال انهو سارت جارهو لأن علم الکیفوفه کیفوفیه فیهه، علم کیفیت و چگونگی در همین عرشه. و فیه ظاهر من ابواب البدا، اونی که از ابواب بدا ظاهر میشه در همین عرشه. بدا به این معناست که مثلا طبق علل ظاهری که ما میبینیم، مثلا مطلب باید اینجوری بشه، مثلا فلان کس مثلا باید فلان روز به دنیا میاد. بعد اینه که این علل که ما میبینیم به دیده ما اینجور بود، یه علتهایی است که مخفی از ماست، خدا میدونه، برای ما ظاهر نبود بعد ظاهر شد، برای خدا همیشه ظاهره. اینا بعدا برای خدا نیست، بعدایی که میگن بدالله، یعنی ما یک سلسله اسباب و علالی دیدیم، خیال میکردیم مثلا فرض کن فلان، مثلا حضرت اسماعیل فرزند آقای امام صادق اسماعیل بوده، مثلا امام میشه، در صورتی که مثلا این علل ظاهری بود که نشون میداد، و الا علل باطنی که خود آقا موسی بن جعفر علیه السلامه. بعدا برای ما ظهور بعد الخفا برای ما، مثلا این مسئله بعدا رو اینجا مطرح میکنه، در خود بهار هم هست، مسئله مهمی هم هست. و فیه ظاهر من ابواب بدا و ابنیت ها، و حد و لطقه ها و فتقه ها. لطق به معنای بستنه، فتق هم به معنای باز کردنه. فهازان جاران، دوتا همسایه ان عرش و کرسی. احدهما حمل صاحبه فی الصرف، یکی از اینها هم میکنه صاحبش رو در صرف. اینجا نمیشه ظرف. و به مثل صرف العلماء و به مثل صرف العلماء و یستدلون و یستدلو علا صدق دعواهما لانه یختص به رحمتی من یشا و هو القوی العزیز. فهازا جاران یعنی عرش و کرسی، دو تا همسایه‌ن که یکی دیگری رو هم میکنه در ظرف، که همون گفتیم چی بود به ظرف اون بود؟ کرسی. گفتیم ظرف برای عرش. به ظرف صرف معنی نداره زاره. و به مثلن صرف العلماء، علماء که مثلا این مسئله توضیح دادن با مثل‌های، و یستدلو استدلال کردن علی صدق دعواهما، بر ادعای خودشون، صداقت ادعای خودشون. لنه و یختص به رحمتی من یشا و هو القوی العزیز. فمن اختلاف صفات العرش انه قال تبارک و تعالی رب العرش اما یصفون. آیه شریفه اینه لا کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش اما یصفون. سوره انبیاء آیه 22. ترجمه اینجور فرموده آقای قمشه‌ای، پس از آقای الهی قمشه‌ای، پس از نظم ثابت عالم، از نظم ثابت عالم تو پرانتزه، پس بدانید، یعنی پس از نظم ثابت عالم بدانید که پادشاه ملک وجود خدای یکتاست و از توصیف و اوهام مشتکان پاک و منزه است. فسبحان الله رب العرشه اما یصفون. این عرشیه و هو عرش و وصف الوحدانیه لاقوام اشرکو. این عرش وصف وحدانیت برای قوم هایی که شریک قرار دادن. کما قلت لک سبحانه رب العرش رب الوحدانیه اما یصف. و قوم وصفوه به یدین، عده‌ای هم آمدن خداوند متعال به دو دست توصیف کردند. فقالو ید الله مغلوله. و قوم وصفوه به رجلین، دو تا پا برای خدا قائل شدن. فقالوا وضع رجله على صخره بيت المقدس فمنها ارتقى الى السماء. گفتن مثلا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله پای مبارکش رو گذاشت روی صخره بیت المقدس، از اونجا به معراج رفت. و وصفوه بالانامل، یه عده اومدن به انگشتا خدا رو توصیف کردن. فقالوا ان محمدا صلی الله علیه و آله قال انی وجدت برد انامله، یعنی خونکی دستای پروردگار متعال و من رو قلب خودم احساس کردم. فله مثل هذه صفات، برای اینکه این صفات رو ذکر کردم برای خدا، خداوند میفهمد سبحان الله رب العرش اما یصفون، از این توصیفاتی که دست و پا و انگوش برای خدا قائل. رب یقول رب المثل الاعلا اما بهی مثلوها. خداوند لله المثل الاعلا، نه این مثال هایی که اینو میزنن، ولله المثل الاعلا الذی لا یشبهه شی. مثل اعلایی که هیچی با خودش شباهت نداره و خدا قابل توصیف نیست و قابل توهم هم نیست. فذالک المثل الاعلا. و وصف الذین لم یؤتوا من الله فوائد العلم. پروردگار متعال توصیف فرموده کسانی رو که از طرف پروردگار علم‌های پرفایده بهشون داده نشده. لذا فصف و رب هم به عدن الامثال، با مثل‌های خیلی پست پروردگار خودشون رو توصیف کردن. و شبهوه بالمتشابه منهم فیما جهلوا به، تشبیه کردن خداوند متعال رو به چیزایی که متشابه از خودشون در رابطه با مطالبی که نسبت به اون مطالب و علوم الهی و معرفت ها جاهلن. فلذالک قال و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. آیه شریفه تمامش اینه، و یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی، که روح از عالم امر خداست و بی واسطه جسمانیات به امر الهی به بدنها تعلق میگیرد و شما پی به حقیقت اون نمیبرید، زیرا و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اون چه از علم شما دادن بسیار اندک است. فلیس له شبهون ولا مثلون ولا عدلون یا عدلون نظیری، وله الاسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره. اسماء حسنایی داره که هیچ کس غیر از او به این نامها تسمیه نمیشه. و هی التي وصف، اون نامها کدوم است؟ همون است که پروردگار در کتاب الله توصیف فرموده، فقال فدعوه بها. آیه شریفه اینه، ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها، به اون اسماء خدا رو بخوانید. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، یعنی ینحرفون فی اسمائه، منحرفن در اسماء خدا. سیجزان ما کانوا یعملون، به زودی مجازات اون عملی که اینو دارن بهشون داده میشه. و یلتی، اون اسماء حسنا همونیست که بله، فله الاسماء الحسنا التي لا یسمى، به اون اسماء غیر خدا. و هی التی وصف فی الکتاب، اون اسماء الحسنا همون است که در کتاب الله آمده. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها و ذر الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون. من همه آیه رو اینجا گفتم براتون، سوره اعراف آیه 180. خب این توصیفاتی که میکنن جهلن به غیر علم، جاهلانه است، علم ندارن. فالذی یلحد فی اسمائه بغیر علم یشرک، اون کسی که انحراف داره در اسماء پروردگار و اسمایی برای خدا ذکر میکنه که حق پروردگار نیست، این مشرکه. ولا یعلم، علم نداره، و یک فرو به وسیله همین کارش کافر میشه، در حالی که یظن انه یحسن، خیال میکنه کار خوبی میکنه. فلذالک و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر اینام که ایمان میارن ها، ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن. و جز خدا امور دیگر را نیز مؤثر در انتظام عالم میدانند. فهم الذین یلحدون فی اسمائه بغیر علم، اینا هستن که الحاد و انحراف دارن در اسماء پروردگار جاهلانه. فیزعونها، این اسما رو فی غیر مواضعها، اسمایی که برای خدا باید ذکر نکنن ذکر میکنن. یا حنان، خطاب به این شخصی که راوی هست میکنه، حنان ابن سدیر، امام صادق میفرماید یا حنان ان الله تبارک و تعالی امر ان یتخذ اقوام اولیاء، هم فرموده به اقوامی که اولیایی برای خودشون اتخاذ کنن. کیان اون اولیا که بعد ولی ما بشن؟ فهم الذین اعطاهم الله الفضل، اون اولیا کسانی هستن که خداوند بون اونها فضل عطا فرموده. و خصهم به ما لم یخص به غیرهم، اختصاصاتی به اونها داده که به دیگران نداده. فارسل محمد صلی الله علیه و آله فکان الدلیل علی الله باذن الله عز وجل، راهنمای به سوی خدا و معارف الهی آقا رسول. حتی مزا دلیلن هادیا، در حالی که دلیل و هادی بود رحلت فرمود. فقام من بعدی وسیعه علیه السلام دلیلن هادیان علا ما کانه و دل علی، به همون مطالبی که آقا رسول دلالت می فرمود مولا امیر المومنین جانشین ایشون شد. من امر ربهی من ظاهر علمه ثم الائمه الراشدون. بعد از آقا امیرالمومنین هم که البته راهنمایی هم که می‌فرموده اون علمای واقعیش که نبوده، نه علمای خیلی عمیق نبوده، اون علمایی که به درد مردم می‌خورده، ولی مافوق اینها مطالبی بلد بوده آقا، که برای افراد خاصی بوده، قسیسین می‌خواسته. ثم الائمه الراشد، همیناش هم قبول نداشتن، همین مسائل که حالا کلاسه بالا هم نبود خیلی توش گیر بودن، لذا شما ملازمه این همه انحرافات در ملل و نحل مسلمونا به وجود اومده. کتاب ملل و نحل شهرستانی نگاه کنید، خود آقای شهرستانی هم ملت من معلوم نیست همچه صاحب عقاید درست حسابی هم باشه، جمع آوری کرده اینا رو. خلاصه راهی جز سوال در معصوم نیست برای رشد و هدایت. خب ما هم که شیعه هستیم چقدر میخونیم اینا رو، چقدر با هدایت های معصومین آشنا هستیم، چقدر با نهج البلاغه آشنایم، چقدر با بهار آشنایم، چقدر با کافی آشنایم. اسمشه که ما شیعه هستیم، اسمش چقدر ما از این استفاده میکنیم. باید دنبالشون بریم، ببینیم راجب توحید معارف به قول علامه طباطبایی توحیدی که اسلام آورده موفق همه توحید هاست. توحید اسلامی، توحید نهج البلاغه رو تازه به قول علامه طباطبایی بعد هزار سال تونستن تا حدودی بفهمن. هنوزم که هنوزه مطالبی که باید روش کار بشه خیلی، چقدر رو نهج البلاغه کار شده، چقدر رو کافی و بهار کار شده، چیزی کاری نشده. موسی همون شهرهایی که قدیم بوده هست الان بنده معلوم صدیق ما چند سال میشه، خیلی وقت دیگه میرسه به نزدیک غیبت صغرا. حالا توحید آقای قاضی ما چند سال میشه، 300-400 سال میشه شرح توحیدش. شهید علامه مجلسی ما که اونم 400 سال پیش تقریبا دیگه. و الان باید بینی بیستن شهرهای بینی بیستن. مثلا تفسیر چقدر نوشته شده، مجموع البلاغه ملکیه ما چه سالیه، المیزان رو نوشته. حالا خدا خیر بده آیت‌الله جوادی دیگران که دارن کار میکنن، خیلی باید بینه کار بشه. خوشبختانه دو فقه اصول کار کردن زیاد، نسبتا اونم کم برم کار زیاد میخوان، اما حداقل در ردیف فقه و اصول کار کنن در این مسئله. الان چقدر ما اصول داریم، چقدر شرح کفایه داریم، چی داریم، چقدر ما شرح قرآن داریم، چقدر تفسیر قرآن داریم، کار میکنین. لا تحصا عجائب و روایت داریم، اول المیزانم و لا تفنا غرایب و خود علامه فرمود ما یه قدم برداشتیم، یه قدم کوچولو. اینا کیا باید کار کنه؟ ما باید کار کنیم. خب تا کجا رسیدیم؟ وقت داریم؟ حال دارید؟ این حدیث بخون تا فصل پنجم میخونیم، اگه مشکل بود بعدن هم باز من دیگه همش این رفتم تو همون بحث قبلی ها. من اینو مطالعات قبلیمه، وقت نکردم دیگه، من 7-8 دفعه زیر رو کردم همونو که اونو حل کنیم. بحث قبل اینا مطالعات قبلی بود، من حالا گفتم حالا باز دوباره مطالعه میکنم اگه چیزی داشته باشم. و به اسناد الی زید ابن وهب انه سئل امیر المؤمنین علی الحجب. ما اصلا نه باید چیزی قبول بکنیم، ما همین یه درسی که به حال میگیم و همین یه درس برای ما وقت ما پره دیگه، باید مطالعه میکنمش. وقتی که درس دیگه ما به اون صورت بگیم فعلا که چیزی کار میکنم. حالا شما 4 تا درس میگیری، 5 تا درس میگیری و همش میرسی، فقط فیزیکی شروع فیزیکی پیدا میکنی، یه کارم میکنی. قدیم میگفتن 2 درس، یه درس کمه 2 زیاده، کار میخواد. و به اسناد الی زید ابن وهب انه سئل امیر المؤمنین علیه السلام عن الحجب، حجاب ها چیه؟ فقال اول الحجاب سبعتون، اولین حجاب ها 7، قل از کل حجاب منها مسیرت 5 معام، قلزت و زخامت هر حجابی از این 7 مسیر 500 سال. حالا 500 سال چجوریه؟ 3 سال ماست، چیز دیگه است. بین کل حجابین مسیرت 5 معلم، خود زخامتش که 500 سال، بین هر حجابی با حجاب دیگه هم 500 سال، بل حجاب ثانی خودش 70 تا حجاب داره، حجاب دوم خودش 70 قسمت. و بین کل حجابین منها مسیرت خمس معام، 500 سال بین هر دوتا حجاب از این 70 تا، و طوله خمس معام، طول هم هر حجابی هم چند تا 500 سال. اونجا زخامت گفت، اینجا طول میگه. حجبت کل حجاب منها، حاجبان هر حکم از این حجاب ها 70,000 ملک، قوت هر ملکی قوت همه ثقلین. خب این رو باید فهمید دیگه چیه اینا. امامی که کار جالبی کردم توضیح هم اینا هست، توضیح هم روایت خیلی سنگینه. تو همین کتاباش مثلا مسبارده چند تا از این حدیث های سنگین اومده توضیح دید. کار داره اینا. منها ظلمتون و منها نورون و منها نارون و منها دخانون. این حجاب رو بیان میکنه. کل حجاب منها 70,000 ملک، قوت هر ملک هم قوت ثقلین. این حجاب ها منها ظلمته، بعضی حجاب ها نورانیه، بعضی ها ناریه، بعضی ها دخانیه، بعضی ها صحابیه، ابره و بعضی ها برقه، بعضی ها بارانه، بعضی ها رعده، بعضی ها زوعه، بعضی ها رمله ریک، و بعضی ها جبله، و بعضی ها اجاجه. اجاج گرد و غبار و دود رو نوشتم من اینجا. و منها ما و منها انهار و هیه حجب مختلفه قلز و کل حجابن مسیرت 70,000 آم، قلزت هر حجابی 70,000 راهه، سیر 70,000 سال. ثم سرادقات الجلال، بعد اینا سرادقات جلال. سرادقات چیه؟ یعنی خیمه های جلال اله. وحیه اون سرادقات و خیمه های جلال هم 70 سرادقه، در هر سرادق و خیمه هم 70,000 ملک، بین هر سرادقی و سرادق دیگه مسیر 500 ساله. ثم سرادق سرادق العز، سرادق عزه، عزت الهی. ثم سرادق کبریا، ثم سرادق عظمت، ثم سرادق قدس، ثم سرادق جبروت، ثم سرادق الفخر، ثم نور الابیض، ثم سرادق وحدانیت. و هو مسیرت 70,000 عام، مسیر 70,000 سال. فی 70,000 عام، ضرب در 70,000 سال. ثم الحجاب الاعلا، من قضا کلامو و سکته. آقا امیر رو میبینم دیگه حرفش تموم شده، ساکت. اونه فهم میخواد یعنی چی اینا. فقال له عمر لا بقیت لیوم لا اراک فیه یا ابل حسن، خدا نیاره اونجا که شما نباشی. قال ابن الفارسی انما هذا الحجب مذروبتون علی العظمت العلیا من خلق الله التي لا يقدر قدرها، لا يقدر قدرها. این حجاب ها، آقای ابن فارسی میگه، میگه این حجاب ها، اینجا نوشته هذا الكلام مقتبستون من مقاله الصدوق في الخصال بعد نقل الحديث. این حجاب ها بر عظمت اولیا از خلق الله که هیچ کس نمید قدر اونو نمیدونه زده شده، بر اون عظمت بالا بالا. ولیست مذروبتن علی الله تعالی، اون ذات غیب الغیوب که اونجا نیست. اینه لعنه تعالی لا یوسف به مکانه، خدا که قابل توصیف مکانه. ولا انه مستدرون به حجاب، این حجاب ها نمیدونه خدا رو در حجاب قرار میده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.